مولانا میگی.
خب وقتی از زبان صحبت میکنیم اصلا ما نمیتونیم از جهان ذهنی و معنایی کلام فارغ باشیم که بگیم صرفا زیبا شناسی زبان.
بله این اتفاق افتاده، دقیقا همین اتفاق افتاده. ببینید یک اتفاقی که در قرن از دهه 70 در مورد مولوی شناسی اتفاق افتاده، زیبایی شناسی شدن مولانا هست. خب این رو در نظر نمیگیرن.
آقای دکتر ببخشید، برای اینکه بحث خوب پیش بره من سوال میکنم. بس. اجازه بدیم کسی که منظرش این هست از این منظر نگاه کنه. قرار نیست که همه جامع و همه جانبه شخصیت
مسئولان رو
بحث
کنه. منظور این هست که از بحث منظر نیست. ببینید منظر باعث متد و متدولوژی میشه.
بله.
ما اگر به رابطه متد و منظر رو نگاه نکنیم، این نظریه چه روشی رو وجود بیاره، نمیتونیم به سوال خودمون پاسخ
بدیم. بله بله.
اینکه ما به شکل کلی بگیم که مولانا این هست، این طرف، باید بگیم این نگاهی که داری از کجا اومده. ما یک مولانای برساخته داریم که در مثلا فرض کنید در 70 سال پیش امثال فروزانفر ساختن، استاد فروزانفر ساختن، یه مولانای برساخته که داریم که از دهه 70 شروع شده. و یک مولانایی هست که در اتفاق افتاد، در آمریکا اتفاق افتاد. ما از کدام مولانا میگیم؟ ببینید یه تحقیقاتی که اگر ما یک تواشناسی کتاب شناختی مثل مولانا داشته باشیم، متوجه میشیم که مولانا در ایران بازنمایی های پیچیده‌ای شده و این بازنمایی ها مثلا اگر تفکیک نشه ما نمیدونیم با کدوم مولانا مواجه هستیم. ما با ناسیونالیسم ایرانی مواجهیم در این همین دهه 70. بعد مولانا رو میخوام با مال خودمون بکنیم در مقابل این که آیا مولانا مال جهان یا مال ماست. بس تو تعریف داریم، یه تعریفی که گوته از ادبیات میکنه، یه تعریف ناسیونالیستی از ادبیات هست. اگر مولانا مال جهانه، باید نگاه بکنیم که مولانا چیکار کرده برای جهان. بله. چرا در آمریکا مطرح میشه و چرا او رو به عنوان یک تفکر عرفانی خالی میکنن و تبدیل به یک تفکر زیبایی شناختی میکنن. مولانا به مثال صلح هست که اخیراً اتفاق افتاده. مولانا به عنوان یک بسیار زیبایی شناسی واسه صلح مطرح میکنن. حالا بذارید من یه سوال این پاسخ بدم خیلی کوتاه، بعد آقای دکتر
قاسمی عزیز
استاد ما بتونن پاسخ بدن. سوال من این است که وقتی ما درباره هستی شناسی زبان میگیم چی هست؟ مولانا هستی زبان فارسی رو فعال کرده بیشتر از عطار، بیشتر از فردوسی. یعنی ما را با یک نوع آنتولوژی، با یک نوع هستی شناسی مواجه میکنه که هنوز ما جهان ما جهان مولانایی. من در یک جایی مطرح کردم که ما تفکر مولانایی مانی به شناخت ما از رمان است. این هم از عظمت مولانا میگه، همین که ما نتونستیم مولانا رو معاصر کنیم. ما هنوز هم از اصطلاحات تعبیرات شاعرانه در مورد مولانا به کار میبریم. ما نتونستیم مولانا رو معاصر بکنیم و این از دهه 70 البته اتفاق افتاده که مولانا داره معاصر میشه. ما باید معاصرش بکنیم و بگیم مولانا تفکر او رو یک صورتبندی، یک مقلوبندی از تفکر او ارائه بدیم و بگیم اون نسبت ما مثلا با شعر رون چیه، نسبت او با رمان چیه. جالب این که اون زمان که کسانی مثل شاعران شعر نو اونا که خیلی تندرو رادیکال بودن، مولانا رو میخواستن اتان خود بکنن، ولی کسانی فردوسی رو گذاشتن ناظم هست. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا مولانا اومد و حافظ رو تصرف بخواستن بکنن؟ برای اینکه تخیلی که در مولانا هست، این تخیل همچنان زنده است. شاعران دیگر نتونستن اینجوری با زبان و با هستی زبان مواجه میشن. بنابراین باید توضیح داد که مواجهه مثلا مولانا با زبان تفاوت آشکاری با مواجهه شاعران دیگر، حتی سنایی با زبان داره. حتی سنایی با اون عظمتی که در زبان فارسی داره، نگاه مولانا خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر و با جهان معاصر ما نزدیک‌تره. من خیلی طولانی صحبت کردم.
اتفاقا بحث خوبی رو آغاز کردید. اگر آقای دکتر قاسمی بپذیرم بله درباره این موضوع
عزیزم میتونم صحبت کنم.
بفرمایید اصلا باید صحبت کنید شما.
استاد خیلی ممنون از صحبت‌های استاد عزیزم. شرایط مولانا با اون حال و روز خوارزمشاهیان و بعد تسلط مغول و بعد اون اختلافات بین مذاهب مختلف اسلامی و اینها واقعا مولانا رو به عنوان شخصیت متمایز جلوه داد. ما فقط در سخنشناسی و ظرافتی که در کلام مولاناست نمیتونیم تمرکز کنیم، تمرکز هم میکنیم بر رفتار مولانا در آشنایی با شمس. اصلا هدفی که مولانا داشت اصلاح یک جامعه‌ای که به جان هم افتاده بودن و میخواستن این شرایط رو با شعرش، با کلامش، با سخنرانیش عادی کنه تا انسان به اون اطلاع واقعی برسه، این رو هم نباید نادیده گرفت. سنایی اگر شعر میگفت دیدید که شعر عرفانی دیگه مطالب سیاسی و این مطالب در اون دیده نمیشه، یا عطار. ولی مولانا تفاوتش با این شاعران بزرگ در این بود که در زمان خودش به عنوان یه مصلح هم ظاهر میشه. من میخواستم که استاد عزیز این رو هم در نظر داشته باشید که اگر بخوایم مولانا رو معاصر کنیم، بله ما مولانا میتونه کسی باشه که ضد همین تفکر داعشی و فلان و بهمان باشه که جهان امروز ما رو دارن به نابودی میکشونن. پس مولانا از این نظر مورد توجه آلمان، انگلیس، آمریکاست که میبینن که این صلح طلبی و صلح جویی و کلام زیبایی که برای اطاعت کردن مردم، برای رسیدن به آرامش داره، جهانیه، مخصوص ایران نیست که، یا مخصوص وطن خودش نیست. این رو هم باید در نظر داشته باشید.
بله حتما. البته باز هم من نظر خودم با من نظر سوم عرض کنم که ما نمیتونیم خط کشی کنیم اینها رو. یعنی مولانا اگرم قصد اصلاح داشته،
بله،
که در مثنوی مثلا یه مقدار صراحت بیشتری داره، تعلیم میده، تفسیر میکنه و آموزش میده اینجوری به شکل حکایت، اما در غزلیات، در غزلیات شمس مولانا رهاست از این خداگاه مرسوم. ما باید این رو در نظر بگیریم که آنچه که الان حضرت عالی فرمودید و آقای دکتر جهان دیده فرمودند در جان مولانا درونی شده. یعنی مولانا داره رفتار میکنه اینها رو، شاید در ناخودآگاه محضش در غزلیات که در اون لحظه شهودی و اون وجد عرفانی قرار میگرفته، خودش هم در اون لحظه نمیدونسته داره چیکار میکنه طبق تعریفی که داریم، اما نمیدونسته به معنی نادانی نیست، چون ناخودآگاه گسترده‌ای داشته. این تعالیم، اندیشه ها، اعتقادات جزء شخصیت مولانا بوده. وقتی از سر بیخودی در لحظه فنا کلامی میگفته، شما میبینید همه اون اندیشه ها رو میشه توش به شکل عملی دریافت کرد. اینکه ما مولانا صرفا یک اندیشه بدونیم، قطعا بزرگانی پیش از مولانا و پس از مولانا بودن که به صرف اندیشه با مولانا قابل مقایسه هستند، اگر نگیم برتر از مولانا. یک شخصیت ممتاز که مولانا داره در هم آمیختن ادبیاتی است که او خلق میکنه، نه برای اینکه ادبیات خلق کرده باشه، برای بیان خودش،
برای ایجاد یک فرهنگ جدید، و موفقیتش هم در همین هست.
بله، این که امروز هم حتی در نظریه‌های جدید تعریفی که از هنر و ادبیات می‌کنند اینه که هنرمند یا شاعر خودش رو بیان می‌کنه در شعرش، و این خود مولانا تمام اون مسائلی که شما فرمودید، چه از جهت سیاسی تاریخی، چه از جهت عرفانی، چه از جهت منش اجتماعی، همه رو در خودش داره. یعنی مولانا نمی‌شینه حساب کنه بگه من چه بگویم که این تأثیر تاریخی رو داشته باشم. او یک مصلح تاریخی در معنی ذاتیش هست. آقای دکتر جهان دیده، حالا اون زبانی که شما فرمودید که نمایانگر این مطالبی است که بسیار هم درست بود و هر دو بزرگوار گفتید، چه ویژگی هایی داره؟ یه مقدار نزدیک بشیم، همون که خودتون فرمودید، یه مقدار دقیق تر صحبت کنیم. الان میگیم غزل مولانا، من فکر میکنم غزلیات شمس بیشتر آینه شخصیت مولاناست تا مثنوی، چون در اینجا بیشتر از ناخودآگاه غیر ارادی خودش صادر کرده این کلام.
من از نکته‌ای که شما مطرح کردید قبل از این بحث، که نظر سوم هست، من با اون مسئله نظر سوم رو در یه جوری مطرح کردم. ببینید، گفتم که ما همیشه با افق معاصر، افق حال به گذشته نگاه.
دقیقاً.
اصلا اینکه مولانا چی بوده یک سوالی هست، یا که به تعبیر گادامر به دست آوردن این اتفاق نمیفته آقای بابا.
بله مطمئنن همینطوره.
اصلا شما نمیدونید مولانا کی بود؟ تو ما یه تاریخی دارید ما تاریخ تحول شده میدونیم که مثلا من یک جهان دیده که بیش از 50 سال زندگی کردم، این در بخشی از خاطراتم در ذهن من، یعنی هویت من همیشه تکه تکه است. مولانا هویتی که در جهان داره، ما نمیتونیم با احضار تاریخ مولانا رو بشناسیم. ما یه مولانا رو به وسیله غزلیات شمس و مثنوی میشناسیم. ببینیم او دو جهان داره، جهانی که مولانا داره یک جهان به تعبیر امروز ما در قرن 21 در جهان ما میگیم که او با یک زیبایی شناسی با یک استاتیکی در غزلیات ظاهر شد، این استاتیک هنوز به ما زنده است، نزدیک است. یعنی با این استاتیک ما میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، با این سیاست زیبایی شناسی میتونیم حرف بزنیم و مست بشیم، حتی میتونه مردم آمریکا با ترجمهش میتونه بشناسه بشه. و جالب این است که یک اتفاقی که افتاده آقای گازاوند این است که خیام در قرن 19 تمام جهان رو گرفته بود و بعد در قرن 20، یعنی در نیمه اول قرن 20 تمام جهان رو گرفته بود.
بله.
این اتفاق در قرن 21 شکسته شد و مولانا هم گسترش داد. چه اتفاقی در جهان افتاد که انسان نگاه خیامی کاسته شد به تعبیری و این نگاه مولانا، مولانا در واقع همون زمانی که در خیام در حال کم شدن بود در جهان این زیاد شد. بنابراین ما این نگاه بکنیم که مولانا به مثابه مثنوی، مولانا به مثابه غزلیات، مولانا در تفکر مثنوی، من تعبیرم این هست که ما با مولانای قرن هشتم نمیتونیم درباره فلسفه قرن 15 صحبت بکنیم، چون که یک عده‌ای اومدن مکتب و مدرسه مولانا ساخته، مشکلشون اینه اینها به معاصر کردن مولانا نزدیک شدن. این اتفاق در ما اتفاق نیفتاد که اینکه مولانا با زبان فارسی چه کار کرده، اینکه میگیم هستی شناسی زبان ما باز مولاناست، ما مولانا هم میتونه مالی تفکر ما باشه، هم ارتقا دهنده تفکر ما باشه و ما میتونیم با مولانا به دریایی که او فراهم کرده هم درش مستقرق بشیم، هم ازش ماهی بگیریم. این نگاه ما باعث میشه که او مولانا رو کدوم طرف قرار میده. اگر تفکر مولانی یک تفکر آنتولوژیک هست، یعنی تمثیل مداره، این تفکر همچنان بر ما سایه هستن. یعنی من بسیاری از تفسیرهایی که در مولانا میبینم، میبینم همین تفسیر هست. ما باید این از این تفسیر عبور کنیم و مولانا رو به این شکل دیگه‌ای در بیاریم. سعی کردن مولانا رو به مثابه داستان در بیارن، چون که داستانهاش رو جدا کرد. سعی کردن او رو موضوعی کنن، چون که همین اتفاق افتاد. سعی کردن اون رو تفسیر کنن، تفسیرش هم کردن. اما تفسیری که از مولانا کردن، این تفسیر همون مطابق به همین به سا چیزهایی هست که دستاوردهایی هست که در مناقب العارفین هست، یعنی سعی کردن به یک نوع نگاه تاریخی شروع دومار کنند. اما در مورد غزلیات شمس یک چیز دیگه ای افتاد، یه اتفاق دیگه ای افتاد. غزلیات شمس وارد جهان معاصر ما شد. چرا؟ اینکه تونستن سورئالیسم رو در مولانا و مولانا رو یکی از پیامبران سورئالیسم حساب بدن، تونستن تخیل معاصر و معاصر بودن رو درش پیدا بکنن، چنان تونستن حتی پسا بسا مدرن رو در تخیل مولانا پیدا بکنن و بگن مولانا چجوری جریان سیال ذهن در این شهر تفکرات عجیب غریب هست، روانشناسی کردن جهان هست، دیدگاه شناسی کردن جهان هست، شعر به مثابه شعر هست، شعر نه به مثابه محتوا. شما نمیدونید حدیقه رو با غزلیات شمس یا قصاید مثلا صنایعی رو با غزلیاتش مقایسه کنید. اصلا حتی غزلیات سعدی قابل مقایسه با غزلیات مولانا نیست.
جهانشون با هم فرق داره اصلا.
این اتفاق افتاده، این که ما یه به جهان معاصر اون نزدیک شدیم. ببخشید طولانی شد آقای.
خواهش می‌کنم. نه، این صحبتیه که ما زمان رو خیلی اینجا محدود نمی کنیم. البته من بیشتر میپسندم که در میانه سخن هر کدوم از شما بزرگواران دیگری کامل کنه یا گفتگویی بشه، هیچ اشکالی هم نداره. آقای دکتر قاسمی عزیز، صحبت های دکتر جهاندیده
شاید دقیقا استاد جهاندیده عزیز استفاده کردیم. میتونید اون شخصیتی که متفاوت هست برای مولوی ساختن و الان واقعا گریزی نیست. شما وقتی میرید قونیه، اون توجهی که به مقبره و به فرض کنید اون تفکر که یک قدیس ازش ساختن خیلی فراتر از اونه که روی شعر و کلامش بیاد فکر کنید، یا فرض کنید شعرش در موسیقی اونجا جلوه میکنه. خب همونطور که استاد فرمودن، واقعا این تفاوت در بینشایی که باعث محبوبیت این شاعر بزرگ شده، خب همین بینش متفاوته. اما آنچه را که در خارج از ایران الان ما میگیم، در آمریکا، در آلمان، در کشورهایی که مولوی رو به این صورت برای خودشون محبوب میدونن و علاقه مندن که رو آثارش کار کنن، بیشتر رو همین شناختی که استاد فرمودن بیشتر کار میکنن، بیان سخنشو میشناسن از زوایای مختلف. اتفاقا زبانش متفاوت هست. شما ببینید در یه جایی که در همین مثنوی که عشق رو من به همه چیز آتش عشق هست، این که در می فتاد، یا برتونید این باندنای من آتش از هر که این رو نداره نمیتونه عاشق باشه، ماندگار نیست، اینها مورد توجه قرار میگیره. و بعد یه گروه دیگه میان میگن که رمز این موفقیت در این زبان چیه، این ظرفی که مولانا این واژه ها رو در اون ریخته و اینطور موفق بوده چیه، که زبان فارسی از زبان فارسی استفاده کرده. و خوشبختانه حالا این که استادم فرمودن که ما دقت میکنیم بگیم مال ماست، که واقعا خب از بلخ زاییده شده، به دنیا آمده، در بونیه بزرگ شده، اینا الان انسانها رو با آنچی که هستن میشناسن، که آنها بگن مولای روم، که ما بگیم مولانای بلخی. مهم اینه که مولانا مورد قبول جامعه جهانی، مخصوصا ادیبان و کسانی که با غزل و با عرفان آشنا هستن، مورد قبول واقع شده. و اینم باعث خوشحالی ماست در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حتی این بحثا بحثای بسیار درست و لازمیه. من دوستر دارم که یه مطور نزدیک بشیم به آثار مولانا. من فکر میکنم مولانا با همین بازخوردی که در جهان متنوع روزگار ما داره، که هر قومی یک جوری و از یک زاویه باش ارتباط برقرار کرده و او رو محبوب میدانه، ایجاب میکنه که ما در نگاهمون به مولانا نگاه های جزمی رو کنار بذاریم. یعنی یک دوستی که گرایش به مبانی عرفانی داره، مولانا رو صرفاً عارف نداند و مبانی عرفانش رو بررسی نکنه، ادبیات کلام مولانا رو کنار بذاره. یا کسانی که نقد ادبی میکنن صرفاً به زبان و شگردها و هنجارشکنی‌های مولانا توجه نکنن و اون اقیانوس معنایی رو کنار نذارن و تاریخ رو هم همواره باید در نظر بگیریم. مولانا این قابلیت رو داشته که ما رو به اینجا رسونده. اما بسیار درباره زبان مولانا اشاره شد. چه داره زبان مولانا در مثنوی و البته بیشتر از اون در غزلیات شمس؟ ویژگی های کلی این زبان رو اگر بشه با مصادیق، نه به شکل مفصل، اشاره وار بیان کنیم، این بحثی مطور کاربردی تر میشه. اینکه چه میشود که این زبان ویژه که در واقع معلول نوع نگاه مولاناست، هم به جهان هم طبیعتاً به شعر و زبان، این قابلیت چیه که حالا امروز ما میگیم مولانا کاملاً معاصر میتونه باشه یا ما میتونیم معاصر بهش نگاه کنیم؟ هر کم از دو بزرگوار زودتر آماده است کلامشون بفهمه.
جناب آقای کاوهبند، من در کارهای مولانا، اصلا فرض بکنید در کارهای نفسش، در کارهای علتی که نفس معنی همین گفتارهایی که داشت بهش نفس بر اومده،
بله،
مثنوی داریم، بعد غزلیات شمس. خب حالا میگیم که اینجا غزلیات شمس را با مثنوی مولانا مقایسه کنیم، ببینیم که مولانا حداقل در جهان خودش یه تعریفی از تفاوت زبان شناختی و زبان هنری در این که اگر شعر اگر قرار به وسیله ابزاری بودن شعر ما پیامی رو ارائه بدیم باید شکلی مثل مثنوی به وجود بیاد، یعنی میاد روایت رو انتخاب میکنه، حکایت ها رو از کتاب های مختلف، همون بحث منابع داستان های
مثنوی،
مثنوی شما در نظر میگیریم، میاد کتاب های مختلف داستان هایی رو گلشین میکنه، بعد با یک هرمنوتیک ویژه‌ای و با یک زبان ویژه‌ای با یک وزنی که معهود بوده میاد مثنوی رو به شکل مخاطب محور، یعنی وفل به داهه، یعنی این تفکر بر اساس یک ارتباط پیست یا ارتباط رو در رو با مخاطب اتفاق افتاده و همین ساختار هم وارد مثنوی شد. مثنوی ساختاری داره که زبان رو به یک تعبیر کاربردی و ارتباطی در میاره و در این حال تخیل هم درش هست، یعنی این که این تخیلی که در مثنوی هست رو نباید هیچ وقت فراموش کرد، ولی تخیلی که در غزلیات شمس هست ماهیتاً با مثنوی متفاوته. این تخیلی که در مثنوی هست چی میهد؟ ببینید بارها صحبت مختلفی شده درباره اینکه مولانا چجوری از تداعیمانی تدایی به مساوی اندیشه استفاده و زبان رو چجوری به شکل انتقادی تصادفی هست، یعنی در مثنوی ما زبان حالتی داره که هم توش آگاهی هست هم خودآگاهی هست.
بله.
یعنی مولانا این که قصه بعد چه اتفاق میفته و کجا خواهد رسید واقعا در مثنوی نمیدونه کجا میرسه. این رو اگر مقایسه کنید منطقه تیر میبینید منطقه تیر یک برنامه مکتوبه، یک اثری است که بیشتر مکتوبه، ولی اثری که چیز مولانا داره یک اثر شنیداری هم هست، مخاطب محور هست، فلبداهه هست، به همین دلیل اون نمیدونه که چه اتفاقی مثنوی میفته و قصه بعد چیه. اینکه ناگهان او از یک تدایی به تدایی دیگه میرسه، مثلا فرض کنید اگر قرار باشه در مورد آکل و معقول در مورد خوردن و خورده شدن صحبت بکنه، اون میاد از اول داستانی رو مطرح میکنه. من این قصه بسلاف پیل و اینکه خورده شدن به وسیله خیر، اینکه از دهان شما بوی چی میاد و تکم در دفتر چهارم باشه، در اونجا که نگاه بکنی ببینید چرخه تداعی‌های مولانا رو من دنبال کردم. ببینید مولانا از اول مسئله خوردن و خورده شدن رو به عنوان یک استعاره انتخاب می‌کنه، بعد چجوری داستان‌ها رو احضار می‌کنه، چجوری داستان‌ها رو می‌چینه، اصلا آگاهی ناخودآگاهی با هم، یعنی شما نمی‌تونید حد بزنید که بعد از این چه قصه‌ای قراره در مثنوی حاضر بشه.
بله،
این ساختار خوردن و خورده شدن، اصلا استعاره خوردن، میاد کل یک بخش رو هم روایتش میسازه، هم ساختارش میسازه، هم تصاویرش میسازه و هم این که مولانا در اینجا یک دفعی از پرده خارج میشه، میاد به تعقل فلسفی، به تعقل مثلا عمق کردن مطلب، اون وقت با خانه مثلا خاص ارتباط برام.
در واقع مولانا در مثنوی درست به یک شکل تعریف شده و مشهور یک معلمه که گاهی یک واژه او رو به یک عرصه جدید وارد میکنه، گاهی یک اشاره داستانی یک شخصیت به سه جدیدی رو میاره. بله آقای دکتر قاسمی،
یکی از مسائلی که نباید غافل از این بود که مولانا جامعه خودش خوب میشناسه و داستانهایی که میاره، روایتهایی که در اینا داره میسازه برای یک اصل که مردم رو در حقیقت حالا به اون اهداف برسونه، شناختی بوده که نسبت به مردم داشته و اوضاع فرهنگی جامعه رو کاملا تا تسلط داشته این که حالا بعضی وقتا داستان مبتذلی هم ممکنه از دیدگاه امروز ما قول استاد ما امروز داریم فکر میکنیم که این داستان بده یا خوبه، ولی در آن زمان طوری بوده که این مقبول عام بیشتر جامعه بوده و این یکی از موفقیت های مولوی است در مثنوی که مردم خودشو خوب میشناخته و میدونن چی دوست دارن.
خب الان اون داستانی هم که شما مثلا کلی اشاره میفرمایید داستان مبتذل که حالا نمیدونم حالا امروز میشه این کلمه
خب
باش به کار برد، ولی واقعیت اینه که مولانا همونجه که آقای دکتر جهاندیده گفتن یه برخورد هرمنوتیکی با داستانهایی داره که
بله.
پیش از او بوده است و در افواه مردم بوده است. مهم اینه که مولانا چه کار بردی، چه مسیری را از جهت معنایی
بله. ببینید بحثی که بحثی هرمنوتیک هست، شما همین داستانهای مولانا رو روایتهایی که مولانا جمع میکنه با روایتهایی که فردوسی جمع میکنه هر دو دارن غربال میکنن داستان.
درست.
یعنی بحث غربال شدن داستان، انتخاب، گزینش و ساختار دادن. و اگه با هم مقایسه کنیم ببینید وچی که مولانا در بسیار مثنوی داره یک وچی کاملا هرمنوتیکاله و بر اساس مخاطبه و بر اساس طبقه بندی مخاطب هست. یعنی در مثنوی ما میتونیم که بحث طبقه بندی مخاطب هست، یعنی مخاطب فقط عام نیست.
درست.
یعنی مخاطب های نخبه رو هم میتونه پوشش میده.
همینطوره بله. ولی خب درباره شاهنامه بله
این بوده که شما در مثنوی میبینید که این بحث خود زبان فارسی، این نکته من بود که میخواستم عرض کنم.
حالا درباره صحبت خواهیم
چه وضعیتی داره؟ یعنی زبان فارسی رو به عنوان یک ناخودآگاه در نظر بگیره، این چیزی هست که در عصر پست مدرن اتفاق افتاده. یعنی این که ما ناخودآگاه یک زبان رو فعال کنیم.
درست.
زبان ما سوژه فقط نیستیم، ما ابژه زبانیم.
درست.
یعنی زبان ما رو میخواند، ما رو صدا میزند، اما باید ما سوژه باشیم که بتوانیم با سوژگی زبان بتونیم هم‌آوا باشیم. مولوی اتفاق در مورد مولانا میفته.
بله.
یعنی هم زبان رو فعال میکنه هم زبان او رو فعال میکنه.
دقیقاً.
این اتفاق میفته. یعنی اتفاق هست که اون سوال اولتون که میگید که چه تفاوتی داری، من گفتم که بحث هستی شناسی زبان هست. یعنی زبان فارسی رو فعال میکنه، در این حال تخیل زبان فارسی رو هم فعال میکنه و زبان فارسی هست که مولانا رو فعال میکنه. اینجور نیست که مولانا یک سوژه کاملا اکتیو باشه بتونه زبان فارسی رو هر جوری در بیاره. زبان فارسی داره ذات خودش رو، ماهیت خودش رو، توانایی خودش رو به رخ مولانا میکشه که من اینقدر توانا هستم و این توانایی رو با بازی کردن با امثال عطار و صنایع و دیگران به دست آوردم.
بله.
یا شما کلی و دمنه رو وقتی وارد سیستم خودت میکنی این روایته، شما دارید از او یک ساخت و هرمنوتیک و معنا و تعبیری در میارید که من این اجازه رو ارزیدم. یعنی زبان ما این بازی مولانا به تعبیر ویتکنشتاینی آن، این بازی فعال یه دو سویه مولانا با زبان فارسی باید شده که هنوز معاصر ما باشه.
خیلی خوشحال شدم، افتخار کردم، کلی کیف کردم که از محضر شما آقای دکتر قاسمی عزیز و
جناب
دکتر جهاندیده نکات پرشوری درباره مولانا شنیدیم. البته که شنوندگان عزیز هم میدونن که مولانا و جایگاه مولانا در ادبیات، یا بهتر بگم ادبیاتی که از مولانا برای ما مونده، به این راحتی قابل بررسی نیست. ما هر کدام از یک جاهایی به شکل پراکنده ناگزیر این بحث ایجاد شد که به شکل پراکنده نکاتی رو عرض کردیم و شاید همون نکاتی هم که ارائه شد میبایست که فرصت بیشتری میداشت تا مفصل تر صحبت کنیم. من آقای دکتر
قاسمی شاید آغازی باشه برای شنوندگان عزیز که خودشون تحقیق کنن.
دقیقاً این سخنان رو مبنا قرار بدید، میتونید با تحقیق با مطالعه بعضی از این سخنان رو بیشتر بپذیرید یا حتی نقد کنید. آقای دکتر قاسمی عزیز، آقای دکتر جهاندیده عزیز، باز هم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و با امید اینکه بعدها هم بتونیم از معذرتون استفاده کنیم شما دو بزرگوار رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداوند یار شما باد.
خدا نگهدار.
خدا سلامت باشه. خدا حافظ.
آمد دلبر من، آمد بر